أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدية پیشگاه مطهر حضرت قاسم بن الحسن صلوات الله عليهما صلواتي تقدم لها.
اللهم صل على محمد.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. عرض کردیم این آیه‌ای که تلاوت شد نشانگر این است که مؤمنان در دنیا یه عهد و پیمان با خدای خودشون دارن که باید امتحان این ادای این عهدو بدن. اومدن تو دنیا که در واقع نشون بدن، اثبات کنن که چجوری پای این عهد پیمان صادقانه ایستادن. و تا انسان موقع مرگش نرسه و عاقبت به خیر نشه، نمیدونه که بالاخره کدوم بری میشه. این یکی از دغدغه‌های مؤمنه. مؤمن واقعی هیچ موقع خیالش راحت نیست که چجوری میمیره. هیچ موقع همیشه دل شور میزن و این دل شوره خوبه و این نگرانی خوبه، باید باشه. ما هیچ کدوممون مطمئن نیستیم که آیا خدا نکرده خدا مثلا یه موقعی ما رو به حال خودمون رها بکنه یا نکنه، نمیدونم. امیدوارم که هیچگاه خدا هیچ مؤمنی رو به حال خودش رها نکنه، ولی اگر بکنه آدم سقوط میکنه. یعنی این که این ایمانی که الان داریم تو مجلس امام حسین علیه السلام نشستیم و با اعتقاد به امامت ائمه طاهرین داریم فضائلشون رو میشنویم و مصائبشون رو میشنویم و بر مصائبشون میگریم، این نعمت رو باید از خدا بخوایم که تا موقع مرگ برای ما حفظ بکنه. در یکی از زیارت‌های سید الشهدا هست، حالا الان که به اسلام به من راه بسته و اجازه ورود داده نمیشه، از همین دور شما این زیارت رو بخونید. چند خط بیشتر نیست، زیارت نیمه شعبان، چون افضل اعمال در شب نیمه شعبان زیارت سید الشهدا است. نصف صفحه بیشتر نیست، تو مفاتیح آمده. یک جملهش اینه که خطاب به امام حسین علیه السلام زائر خطاب میکنه. البته چون راه دوره رجاءً بخونید. ما این تو سال قبل رو زیارت عاشورا تأکید کردیم، گفتیم زیارت عاشورا از نزدیک و دور میشه خون به نیت ورود، یعنی وارد شده، یعنی امام معصوم فرمودن این رو از راه دور هم میتونه بخونه. ولی عمده زیارت سید الشهدا مال همون حرم سید الشهدا است که از نزدیک آدم زیارت کنه. همون زیارت رو اگه آدم بخواد بخونه از راه دور، میگم رجاءً بخونه. رجاءً یعنی این که در مقابل وروده، یعنی من قصد ورود نمیتونم بکنم چون از راه دور وارد نشده این عمل، انجام این عمل. ولی رجاء، رجاء یعنی امید، به امید این که خدا به به اصطلاح این رو از من بپذیره. خب این زیارت نیمه شعبان هم از دور آدم بخواد بخونه رجاءً یه جملهش اینه: عوده و که شهادت منی تو قربونی الیک یوم قبض روحی به حضرتک. خیلی عجیبه. عوده و که، عوده از ودیعه میاد، یعنی من ظاهر عوده و که به ودیعه میسپرم، شهادت منی یه شهادت از جانب خدا الیک تو قربونی، که این شهادتی که دارم به شما ودیعه میسپرم، شما یعنی امام حسین به ودیعه میسپرم، تو قربونی الیک منو نزدیک بکنه به شما، اون روزی که یا مقبض روحی به حضرتی، اون روزی که در محضر شما در حضور شما منو قبض روح میکنه، یعنی ما شهادت میدیم که ما رو در حضور سید الشهدا علیه السلام قبض روح میکنن. حالا الان که تو مجلس سید الشهدا نشستیم، اقرار میکنیم به عقایدمون و اینو میسپاریم به خود حضرتش، که بعد اون روز خود حضرت هوای ما رو داشته باشن، که این موقع خدای نکرده ما بدون این اعتقادی که الان داریم از دنیا نریم. این نگرانی رو همیشه آدم داره و باید هم داشته باشه مؤمن. هیچ ما مؤمن خیالش راحت نیست که بگه من چجوری میمیرم. امتحاناتی که در پیش داریم رو نمیدونیم. اگه خدا یه رب داریم پیچ امتحانا رو ببره بالا سختش کنه، معلوم نیست بتونیم از عهده بر بیاییم. نزایی که از دعاهایی که ما میکنیم اینه که خدایا ما را از مضلات فتن حفظ کن. فتن جمع فتنه است، یعنی بلاها و امتحانات. مضلات هم یعنی گمراه کننده، یعنی یه امتحاناتی نکن ما را که خلاصه رفوزشیم بیفتیم تو اون امتحان، چون حد ایمان هر کس بالاخره یه محدودیتی داره. خدا میدونه ما ظرفیتمون چقدره، ما رو به یه چیزی امتحان نکن که تو ایمانمون خلاصه کم بیاریم و ببازیم. یک اتفاقای خوب. خب برای وفای به این عهد الهی گفتیم چند مرحله هست. اولیش که مهمتر از همه است معرفته، که گفتیم مثل خون است در بدن، معرفت هم مثل خون است در بدن ایمان ما. یعنی ایمان ما اگه بدن باشه، خون جاریه توی ایمان ما، همون معرفت ماست نسبت به امام علیه السلام. گفتیم از محبت، از معرفت محبت برمیخیزه و آثار محبت رو اشاره کردیم، چون میخواییم به اون پلای بعدی برسیم دیگه. من اینا رو با اجازتون به حد اقل اکتفا میکنم. یکی از آثار محبت هم زیارته، که اینا بهش تأکید کردیم. دیروز هم بعضی دیگه از آثار محبت رو گفتیم. امروز میخواییم پلای بعدی شو بگیم، که حالا یا سوم حساب کنیم شما یا چهارم. یعنی زیارت رو اگه جدا حساب بکنیم میشه چهارم، اگه زیارت رو با همون محبت در نظر بگیریم میشه سوم. معرفت محبت، سومیش میشه اطاعت. ببینید ولایت یعنی قبول امامت ائمه طاهرین. این کلمه ولایت هم من توضیح بدم، ولایت یعنی سرپرستی. ولایت وقتی گفته میشه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، آیه 55 سوره مائده، ولی شما مؤمنین کیه؟ خدا و رسول و ائمه طاهرین. ولی یعنی سرپرست، یعنی صاحب اختیار، یعنی اولا به تصرف، یعنی هرچی که اونا گفتن ما باید رو چشم. این میشه ولی. مصدرش میشه ولایت. اون وقت قبول ولایت یعنی قبول سرپرستی، یعنی خدای من قبول کردم سرپرستی این حضرات رو بر خودم، یعنی هرچی بگن مخلصشونم، هرچی بگن قبول. این کلمه اگه ولایت خونده بشه، چون این ولایت داریم و ولایت، معنیش عوض میشه. ولایت به همین معنیش که گفتیم، ولایت به معنی دوستیه، دوست داشتنه. بعد مثلا ما که میگیم فلانی اهل ولایته، یعنی اعتقاد به امامت اون حضرات داره، این میشه اهل ولایت. اگه بگیم اهل ولایته، یعنی دوست دارشونه، که دیروز توضیح دادم خدمت عزیزان که صرف دوست داشتن کافی نیست، نجات نمیتونه، باید دوست داشتنی باشه که برخواسته از ولایت یعنی قبول سرپرستی باشه. این که پیامبر ما روز قدیر فرموده من کنتو مولا فعلی مولا، مولا بودن امیر و مؤمنه یعنی ولی و سرپرست بودن. که دوستی هم البته لازمه شه ها، ولی دوستی تنها نمیشه، کافی نیست. حالا این دوستی و این معرفت، یعنی معرفتی که میدهد در واقع محبت رو و محبتی که میدهد اطاعت رو، اگه قبولشون داری، اگه دوستشون داری، این بو یا این میدان یه چی کاری، چقدر خلاصه عمل میکنی به حرفاشون. ببینی همه ما میدانیم، یعنی خیلی روشنه. اگه من بگم مثلا من امام زمانمو دوست دارم، اما مسیرم و زندگیم و اعمال و حرکات و سکناتم مورد رضای اون حضرت نیست، خب این چه دوست داشتنی؟ این که خب معلومه دارم خودم رو اصطلاح گول میزنم دیگه. و اینم کاملا نسبیه. ببینید هر مقدار من این پیشوایانم رو دوست دارم و قبولشون دارم، به همون مقدار تو زندگیم نشون میدم دیگه، تو اعمال و رفتار نشون میدم دیگه. خیلی روشنه، خیلی روشنه. اولا بنای آدم بر چی باید باشه؟ بنای آدم، تصمیم آدم، عزم انسان باید بر این باشه که همه فرمایشاتشون مورد قبول. یعنی من خودمو معاف نکنم بگم خب حالا این حرفاشونو گوش نکنم، طوری نمیشه. این نمیشه. نومنو به بعض و نکفر رو به بعض نمیشه. سوا کنیم مثلا این کارا رو میکنیم اون کارا رو نمیکنیم. نخیر. از در مقام اعتقاد و بنای بر عمل گذاشتن. بنای من بر عمل به همه حرفاشون. خب اما ممکنه در عمل چی بشه؟ ممکنه در عمل نتونم از پس همش برام. یه مقدار ثابیده بشه بسته، یه مقدار کم گذاشته بشه، یعنی من بتونم به بخشی از حرفاشون عمل بکنم، به بخشش نکنم. اگر بنای من در این باشه که به همه دربست اطاعت کنم، 100% اطاعت، اون وقت حالا اگه در عمل یه مقداری بلنگم، اونو انشاءالله خدا یه جوری کنار میاد ببندش. ولی اونی که خطرناکه اینه که حتی یه گناه رو، حتی یه گناه، یعنی یه معصیت و یه تخلف از فرمان امام رو من به خودم چیکار کنم؟ مجوز بدم. دیروزم یه اشاره کردم، گفتم لا صغیرت مع الاصرار، یعنی حتی اگه گناهی رو من کوچک شمردم ولی تکرار کردم باکیم نبود. اشد الذنوب مستهان به صاحبه، سخت‌ترین گناهان اون گناهی است که صاحبش اون چیکار کنه؟ استهانه، یه سبک بشه، بگه این که چیزی نیست. اگه یه گناه هم من فکر بکنم که خب این که چیزی نی، مثلا شیطونه دیگه، میاد تو پوست آدم میگه آ تو که مثلا شراب نخوردی، تو که آدم نکشتی، تو که مال مردم نخوردی، دزدی نکردی، یه غیبت کردی، اینجوری یه غیبت کردی. دیروز عرض کردم اینا دست کم نمیشه گرفت. من دیروز دروغگویی و شراب خوری مقایسه کردم خدمت شما، که روایت داره که دروغگویی بدتر از شراب خوری. غیبت رو نباید دست کم گرفت، هیچ گناهی رو نباید دست کم گرفت. پس ببینید اولین قدم در مسیر اطاعت اینه که دست کم نگیریم هیچ معصیتی رو، کوچک نشموریم هیچ معصیتی رو. همون گناهی که آدم کوچک میشماره همون اون آدم رو زمین میزنه. این اولین قدم. خب حالا اگه مراقب بودیم ممکنه یه بار دستم در بره. دیروز عرض کردیم خب یه بار در رفت و توبه کن، دو بار در رفت توبه کن، سه بار ده رفت توبه کن. به اینا میگن لغزش. یعنی لغزش غیر از سرکشی، لغزش یعنی من نمیخواستم، حالا خود شهوت با من غلبه کرد، یه غلبه کرد. سرکشی اینه که میخوام با خدا مقابله کنم، خدا نکرد گویی گویی میخوام با خدا در میفته. یعنی تعمدن، تعمدن منم نباید وایس پای کنم. حالا یه موقع هم اصطلاح عدسش در رفت فوری توبه کنم. ولی جالبه حالا این حدیث که میخوام براتون بخونم، ببینید بحثی که تو این چند روز داشتیم به یه معنا همش مرور میشه. امام صادق علیه السلام میفرمان نحنو اصل و کل خیر و عدونا اصل و کل شر. ما اهل بیت اصل هر خیر، ریش اصل ریش، ریشه هر خیر ماهی. و عدونا اصل و کل شر، دشمن ما چی؟ اصل و ریشه هر شریه. وقت اینا رو میشمورن میفرمان نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل و بره. ببینید یه درخت در نظر بگیرید، درخت ریشه‌شو تو عربی میگن اصل، شاخه‌شو میگن فرع. یه اصلی داره، یه فرعی داره، یه ریشه‌ای داره، بعد یه تنه‌ای داره، بعد یه شاخه‌ای داره، بعدم یه ثمره‌ای داره، یه میوه‌ای داره. میفرمان که نحنو اصل و کل خیر، ریشه هر خیری ما هستیم. ما هستیم یعنی چی؟ یعنی به میزانی که با ما اهل بیت شما ارتباط دارید، به همون میزان اهل خیر باید باشیم، چون ما ریشه هر خیر ما. و من فروعنا از شاخه های وجودی ماست هر امر خیری، هر کار نیکی. فمن البر التوحید، اون پیروزا یادتون باشه عزیزانی که صحبت ما رو شنیدن، عرض کردم که توحید رو هم ما مدیون امامتی، اینو تو یه توضیح کوچیکی دادیم اینجا ببینی همین رو میفهم. فمن البر توحید، یعنی ما اهل بیت ریشه هر خیریم، هر کار نیکی از شاخه های وجود ماست. فمن البر، اولین نیکی که از شاخه های وجودی ماست توحیده، یعنی اعتقاد به وحدانیت خدا. یعنی اگه میخواییم موحد بمونی ها، موحد بودن از شاخه های وجودی ماست، یعنی دنبال ما بیا تو موحد بشی، تبعیت از ما بکن تا موحد واقعی باشی. بعد از توحید میفهمه از صلات، از صیام، نماز، روزه. بعدش چی؟ ببینید اون چیزایی که واسه امام مهمه، کذب الغیر. خودمون محک بزن. ببینید چقدر وقتی که مثلا عصبانی میشی میتونی خودمون کنترل کنی. این از فروع وجود ائمه است. بر یکی از مصادیق بر، کظم غیظه، یعنی انسان بتونه بر خشمش غلبه بکنه و خشمش رو فرو ببره. والعفو عن المسیء، به اینا ارزش هاییست که باید خودمون با اینا محک بزنیم. از آدمی که بد کرده به شما چقدر حاضری بگذری، چقدر روحیه عفو و گذشت داری. و رحمت الفقیر، به فقیر چقدر ترحم میکنی. بسید مهمه، یه فقیر میاد اظهار نیاز میکنه بدون توضیح رد میشه، فقط ترجمه میکنه. تعهد الجار، نسبت به همسایه چقدر احساس مسئولیت میکنی، چقدر درد همسایه رو در جریانی و بسش نگرانی و یه فکری براش میکنی. ولی اقرار و بالفضل لأهله، برای اون کسی که یه فضیلتی داره، اهل فضیلته، فضیلت یعنی برتری، اقرار به فضیلت او داری، یعنی اونی که از تو بهتره، از تو بهتر بلده، از تو بهتر اخلاقش بهتره، اقرار میکنی که از تو بهتره اخلاقش یا نه، یا حسودی میکنی. حسادت نقطه مقابل اینه. حسادت یعنی آدم نعمتی رو که دیگری داره نمیتونه ببینه. اون وقت نقطه مقابلش میشه الاقرار بالفضل لأهله. خب خطش از من بهتره، قیافش از من بهتره، درسش از من بهتره، استعدادش از من بیشتره، خب اینو من اقرار کنم. این ویژگی های مؤمنه، این در عمل دارن میگن. خب و عدونا اصل و کل شر، و عدونا اصل و کل شر، دشمن ما ریشه هر شریه. همونطوری که ما اهل بید ریشه هر خیرین، دشمن ما ریشه هر بدی. و من فروعهم کل و قبیهن و فاحشه، از شاخه های اونها دشمن ما کل و قبیهن، هر کار زشتی و فاحشته. فاحشه و فحشا، امام میگه فحشا. فحشا اصل لغتش میدونه یعنی چی؟ فحشا به کاری میگن که نباید آشکار شه، یعنی اگه آشکار شه آبروریزی میشه، اینو میگن فحشا. یه معنی جالبی داره، یعنی هر کاری که خود آدم هم اگه مرتکب بشه ها روش نمیشه که علنیش کنه، یعنی حیا، به شرطی که حیا داشته باشه. حیا از بهترین صفات مؤمنه. حیا اینه که آدم با حیا اگه یه کار قبیحی مثلا انجام داده باشه اینو اظهارش نمیکنه. ای مثلا دلش نمیخواد کسی بفهمه، و نه تنها کار خودش، کار دیگری رو هم نمیخواد که فاش بشه. اصلا کلمه فحش که تو فارسی هم میگیم، فحش معنی دقیقش تو عربی اینه. فحش یعنی هر کاری که و هر لفظی که گفتنش زشته، یعنی اظهارش زشته، بی‌حیاییه و نباید علنی بشه. اون چیزی که نباید علنی بشه، مثلا یه کسی حرف رکیک بزنه میگه فحش داد، چون نباید علنی بشه. حرفی که زشته و به اصطلاح بی‌حیاییه، اینو تو عربی بهش میگن بضاء. بضاء، بضاء می‌نویسن، آخرش هم همزه، نقطه مقابل حیاه. وقت در روایت داریم که الله حرمه، خدا حرام کرده بهشت و علا کل فاحشن بذیین، هر آدمی که فحش میده، فحش یعنی حرف زشت تو زبونش، حتی ممکنه به کسی هم نگه ها، به کسی هم خطاب نکنه، ولی اصلا از دهنش خلاصه میریزه دیگه، حرف زشت، حرف رکیک. اون چه که نباید ظاهر بشه، و بذی یعنی بددهن. خدای متعال توی حدیثی که اشاره کردم، بر هر فاحش بذی حرام کرده بهش. ولی اینا مهمه ها، یعنی اینا گیر میندازه آدم ها. و من فروعهم کل فاحشه، هر فاحشه، هر کار زشتی. اینجوری بگم، ببینید خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، اگه ما دنبال رو ائمه‌ایم، ائمه در واقع منبع اخلاق حسن و نیکوان، دشمنانشون هم سرچشمه هر بد اخلاقی و بدی هم. خب ما ببینیم چقدر تشبه به اونا داریم، به اهل بیت داریم، به همون اندازه، به همون اندازه ولایت اونا رو داریم. بقیهش دیگه یه مقدار ادعای زیادیه. و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. حالا میخوام مثال بزنم. و من هم الکذب، کذبم گفته شده، کذبم میشه خوند. از این فواحش یعنی کارهای زشت دروگویه. ببینید آدم دروگو به همون اندازه که این اهل دروگ گفتنه، به همون اندازه از ائمه دوره. اینو ما باور کنیم. ببینید نمیشه بگیم یه کسی مثلا شیعه خیلی محکم و مؤمن درست حسابیه اما دروغ هم میگه. دروغی جمع نمیشه با این ویژگی، با ولایت جمع نمیشه. هر مقدار که آدم این خصلت زشت دروغی رو داشته باشه، به همون اندازه از ولایت محروم میشه. کاملا درجه بندی داره و نسبیه. متاسفانه ما مسلمان ها و ما شیعه ها قبح دروغ رو اونقدر قائل نیستیم که مثلا فرض کنید دزدی رو میگیم قبیحه. آره دروغ گفته دیگه، چه میگیم دروغ گفت. بعدم یه مصلحت، یه کلمه مصلحت اینجا میزنیم تنگش، خودمون توجیه میکنیم. مصلحت چیه؟ یعنی هر جا که من ببینم مثلا ضرر میکنم حق دارم دروغ بگم. چه منطقیه؟ چه منطقیه؟ اگر استثنایی قائل شده، استثناهاش خیلی خاصه. حالا یکیشو عرض میکنم که مثلا دو نفر با هم دیگه کدورتی بینشون پیدا شده، بعد شما از یکیشون شنیدی که حرفی علیه اون یکی، خب بری اون حرفو بذاری کف دست اون، کار درستیه؟ یعنی اختلاف بدتر میشه. به این میگن نمیمه، تو همین حدیث داره نمیمه، یعنی سخنچینی، یعنی سخنی که درباره کسی و علیه کسی گفته شده ها، اونو بری بذاری کف دستش. برای من راستشو گفتم، خب بی خود راستشو گفتم. اینجا نه من راست بگی، اولا مگه واجبه که مثلا حرف بزنی؟ واسه هیچ نبود. این آدم گاهی به همجوری نمیتونه حرف نزنه، سکوت از تکلم خیلی بهتره. حالا این قرار شد حرف بزنی، مجبور شدی حرف بزنی، اینجا نه من راستشو بگی. چرا؟ چون فساده، افساده، یعنی بین این دوتا این به هم میخوره، کدورت که هست بینشون بدتر میشه اوضاع. از مواردی که در روایات ما فرموندن دروغ میشه در واقع گفت و دروغگویی حسنه، این مورد. و یکیش هم مثلا فرض کنید المکیدتو فی الحرب گفتن، یعنی توی مثلا جنگ یه نیرنگ جنگی به کار ببرن. نیرنگ جنگی یعنی چی؟ یعنی یه جوری وانمود بکنی که مثلا میخوای از این ور حمله بکنی تو جنگ‌های سابق، یا الان مثلا یه حالا شبیخونم من شاید نتونم تعبیر کنم، یعنی یه جوری آرایش جنگی رو بچینی که مثلا دشمن فکر بکنه که مثلا میخوای زبدری بیاری نو قیچیش بکنی، بعد یه آرایش رو به هم بزنی مثلا اینطوری، یه فریب اینجوری. اینو جزء استثناء هست. یکی این که مثلا فرض کن جان یه مثلا آدمی در خطر باشه، اگه راستش رو بگی مثلا جانش در خطره، خب جو دروغ. یعنی موارد خاصی است، نه اینکه همینجور دم به ساعت آدم دروغ بگه. و یکی هم موارد دروغگویی میدونی چیه؟ این که آدم این گوشی دست آدم، این گوشی آدم شده امال فساد، این میاد مثلا تو فلان کانال یه خبری میاد، بعد اینو میزنی فوروارد میکنی میره. آقا این اصلا مطمئنی چیه که میزنی میره؟ روزی چند تا از اینا میاد واسه آدم؟ چقدرش میشه مطمئن بود؟ در روایت داریم که کافیست برای دروغگویی که هر چی شنیدی بگی، همین که هر چی شنیدی نقل بکنی کافیه که بهت بگن دروغگو. یعنی آدم تحقیق نکرده چرا منتشر بکنی حرفی رو؟ هر چی که شنیدی میگی مثلا تو چه می‌دونم کانال فلانی اومده، معصومه اون کانال، تو فلان سایت اومده، خب خیلی حرفای دروغ هم میاد. الان یه وسیله گوشی همراه شده، یه وسیله که شما یهو یه دونه به اصطلاح تاچ می‌کنی به قول من، یهو بس این همه مخاطب ارسال میشه. یعنی قبلا نمی‌شد انا دروغ گفت که مثلا با یه انگوش شما یه 100,000 نفر رو سر کار بذاری و میشه دیگه، یه جوری بکنی میره. اینجا باید خیلی آدم مراقب باشه که اصلا میشه اعتماد کرد روی این خبرها یا نه. یا مثلا این چیزایی که از چی میزنن افشاگری، بعد معلوم بشه که همش کشکه، مثلا یه حتی راستش هم آدم نباید بگه، چه برسه دروغش. الان مثلا شما حتما بیشتر از ما در جریان دیگه، عکس مثلا فلانی یه چهره معروف مثلا تلویزیون با یه دختره مثلا بی‌حجاب، خب این اصلا خود این حرام، فرستادنش پخشش هم حرام. یعنی اون حالا مثلا یه موقعی عکس ازش گرفتن، چه حقی داره اینو فاشش کنی، چه حقی داره اینو رو کنی؟ یعنی همین چیزا ها، دینداری همیناست باور کنی. یعنی دینداری توی نماز و روزه نیست. قشنگ صریح روایت اینه که به نماز و روزه آدم ها نگاه نکنی. نماز و روزه چیز که عادت بهش کردن، اگه نکنن وحشت میکنن. دقیقا روایت اینو داره بیان میکنه. نگاه بکنیم به چی؟ به صدق الحدیث. ببین چقدر راست میگه. صدق حدیث یعنی میزان شیعه و راستگو باشه، نه اینکه شیعه بگن بابا این رو بلش کن. مثلا این یه موقعی که خیلی آدم ناراحت میشه، یعنی هیئتیه و مثلا قابل اعتماد هم نیست. این هیئتیه غیر قابل اعتماد، این آبروی امام حسین رو میبره. آدم سیا میکشه و عزاداری هم میکنه، اما فرد فرد دروغ میگه، مثلا قابل اعتماد نیست. بله، فمن هم الکذب و البخل. یعنی چیا رو دست گذاشته؟ من مخصا اینا رو میخونم. اونی که واسه ائمه مهمه آدم بخیل. حالا اگه واقعا میشد ما یه 10 روز میتونستیم راجع به سخاوت و بخل اینجا صحبت کنیم. چقدر سخاوت توصیه شده، چقدر بخل مذمت شده. یعنی آدم نم پس نده، دستش خوش باشه. و نمیمه، همین که عرض کردم، سخنچینی، حرف اینو بری اون بگی، حرف اونو بری اون بگی. بعضی کیفشون به چیز هست، دو به همزنی میکنن با این کار. و قطیعه، قطیعه یعنی ارتباطش آدم قطع کنه با اون کسی که امر الله به ان یوسف، اونی که خدا فرموده سله کن، این در مقابل سله است. سله یعنی بس قطعا نقطه مقابلش، خواهر برادر عمو عمه از خاله دایی پسرمه پسرمه همجوری بریم جلو دیگه. پل پل دیگه توجیه هم نمیاد، بر نمیداره ها که بگیم حالا اون خطش با ما یکی، به خطش بلدی. این چیزا که به اصطلاح مجوز قطع ارتباط نیست. حالا همه خط خطی هم خب باشه، با هر سلیقه‌ای که داره، سلیقه است دیگه، همه شیعن دیگه. حالا اینقدر حزب و دسته قرار نیست درست بشه که. حالا این یه اسم رو شما یه اسم گذاشته، این اسم همه یه خودیه. یعنی اونی که مهمه ولایت اهل بیت، حالا این داره، حالا این میره این هیئت، اون میره اون هیئت، اون میره این دست و اون دست. اینا چیز ما خودمون درست کردیم، خط کشی ها اعتباری نداره پیش خدا. حزب دو تاست، حزب الله، حزب شیطان. تموم شد. حزب الله میشن ائمه، اونی که اهل بیت پیامبر قبول دارن. حزب شیطان هم میشن مخالفین ائمه. یه خط خطی نکنیم وسط جدول درست کنیم، اینقدر تشتت و تفرقه و همه برای همه حرف بزنن چی؟ اینا واقعا این چیزی که مؤمنین رو به جون هم میندازه کار شیطانه. واقعا دسته و گروه و اینا درست کردن. اکل و ربا، ربا خوری، اکل و مال یتیم، اینا دیگه نمونه است، همش هم نمیخونه. وقت آخرش میفرمان، این جالبه، میفرمان کذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا. دروغ میگه اون کسی که گمان میکنه که معنا با ماست، یعنی با ما اهل بیت. و حبت در حالی که متعلقون به فروع غیرن، متعلق یعنی آویزون، فروع هم که گفته جمع فرعه یعنی شاخه. اگه به شاخه های دشمن ما خودشو آویزون کرده، از ما نیست، با ما نیست. فروع دشمن رو گفتن چی هست؟ یعنی اگه اهل دروغ و سخنچینی و عرض به خدمتون عطیه و این چیز هست، این دروغ میگه که معنا با ما نیست. چجوری بگم؟ یعنی با خودمون که نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم، که هر کسی خودش قضاوت کنه برای خودش، برای دیگری قضاوت نکنیم. ما دیگری خودش قضاوت کنه. یکی از واقعا اشکالات ما اینه که بقیه رو خوب رسیدگی میکنیم، نمره میدیم بهشون، خودمون رو یادمون میره. خب چیکار به بقیه؟ خودمون رو محک بزنیم. ببینیم خدای نکرده با این همه لطفی که خدا به ما کرده، نکنه که مفاصله گرفتیم از اون معیارهایی که مورد نظر و تایید ائمه علیهم السلام بوده. امیدواریم خدای متعال تو این ایام، این ایام واقعا ایام خیلی خوبیه برای اینکه آدم خودش رو ارزیابی کنه و با توسل به سید الشهدا علیه السلام و همه اصحاب و اعوان و اهل بیتش، هر کدوم از اینها واقعا سفینه نجاتن. آدم امراض روحی خودش رو خود آدم شناسایی بکنه و بعد ببینه که چجوری میتونه از این وسائل و واسطه هایی که خدا قرار داده کمال استفاده رو بکنه. روز ششم محرم از دیشب عزیزان حتما شنیدن که حالا رسمی که ما اینجا تو ایران داریم اینه که روز ششم معمولا توسط هر مجلسی به یکی از یادگارهای بسیار بسیار گرانقدر امام مجتبی علیه السلام که میگن بسیار بسیار گرانقدر از عمل سید الشهدا میشه فرد. ببینید حضرت قاسم سلام علیه، شما فکر نکنید یه نوجوونه حالا مثلا 13 ساله معمولی، نخه، حجت خدا، خلیفه خدا، یعنی امام حسین علیه السلام وقتی که ایشون اومد اجازه خواست برای این که بره به میدان، اولا شب قبلش یعنی شب عاشورا سید الشهدا وقتی که به همه اصحاب و یارانشون گفتن که همه تون فردا شهید میشین، امتحانشون کردن، اول گفتن هر کی میخواد بره بره، بعضی نقلا نوشتن که بعضی ها رفتن، حالا چه بعضی رفته باشن چه نرفته باشن، اونایی که موندن دیگه واقعا موندن. وقتی دیگه اینا یه سعادتیه که قبل از این که آدم، امروز بحث کردم اشاره کردم که هیچ کس نمیدونه که آخر کار چی میشه، اینا شب قبل از شهادتشون فهمیدن چی میشه، این خیلی سعادت. حتی یک ساعت قبل از این که آدم از دنیا بره جد خدا امام معصوم با آدم بگن تو کارت ردیفه، خیلی آدم باید خوشحال باشه. لذا شب عاشورا این اصحاب اصلا شوخی میکردن، کسانی که اصلا هرگز اهل شوخی نبودن با هم شوخی میکردن، میخندیدن، یعنی خوشحال بودن که امتحان الهی رو حجت خدا که بعد امضا بکنه امضا کرد زیرش. خیلی مهمه، خیلی مهمه. امام زمانشون امضا کرد کارش، پروندهشون تایید شد، مهر قبولی زیرش برد. این مهمه ها، ما هم امام زمانمون باید مهر قبولی بزنن به پرونده اعمالمون. نمیدونیم میزنن نمیزنن، همجور دل تو دلمون نیم. بعد که حضرت دیدن اینا وفای خودشون رو اثبات کردن، حضرت آمدن شما قطعی مخواه همه تون فرد و شهید میشه. اونجا حضرت قاسم سلام الله علیه بود که به عموش عرض داشت که آقا من هم شهید میشم. آقا فرمودن که بله، جنگ توی فردا هم تو و هم عبدالله رزین، یعنی شش ماهه شیرخوار خودم هم به شهادت میرسه. البته قبلش هم پرسیدن که کیف تجد الموت، مرگ و چجوری میبینی؟ عرض کرد احلام نل اصل. اول اینو ازش پاسخ گرفتن، بعد فهمودن که آره منتها بعد از این که یه مصیبت سختی بهت میرسه، یعنی مرگت سخت، یه بلای سختی خواهید. این آقازاده 3 سالش بوده پدرش رو دست داده، یعنی از 13 سال 10 سالش توی دامان ابو عبدالله علیه السلام بزرگ شده، یعنی سید الشهدا هم عموش هم باباش همه کسش. وقتی میاد که خداحافظی بکنه سید الشهدا به هیچ وجه رضایت نمیده، خیلی شدید رد میکنه، برعکس علی اکبر علیه السلام که خیلی زود اجازه میدن، به قاسم اجازه نمیده. و وقتی یه جاییست که مقاتل صحیح نوشتن که سید الشهدا اینجا به گریه افتادن، یه صحنه عجیبی پیش اومد، اما برادرزاده دست به گردن همدیگه انداختن، یعتنقان دستشو به گردن همدیگه دارن میگرین، هم باش دشمنم داره میبین، یعنی حسین علیه السلام اینقدر تنها شده، اینقدر تنها شده که دیگه این بچه 13 ساله باید بیاد. که وقتی رفت سوار اسب بشه نوشتن که پاش نمیرسید به رکاب اسب، یعنی این آقازاده هنوز قدی که باید میکشید نکشیده بود، اینقدر اصرار کرد، اینقدر تقاضا کرد، جعل یقبل و یدیه و رجله، شروع کرد دستا و پاهای ابا عبدالله رو بوسیدن، به قول خود ما تو رو خدا به من اجازه بدید، بزرگ بابا اجازه کرد. داره توی مدارک که رفت و یه وصیتی از جانب پدرش برداشت، او بود آقا ابا عبدالله دیده خط برادرش رو نوشته که عزیز خودش وصیت کرده امام مجتبی که اگه دیدی امون تنهاست اینقدر اصرار کن تا قبول بکنه که بری ازش دفاع بکنه. اینجا دیگه سید الشهدا علیه السلام در واقع کوتاه آمدن و اجازه فرمودن، اون وقت عبارت اینه، عبارت مقتل می سوزنه آدم و خرج قرآن من کن نبجه شما تو نبر کن ان وجهه شقه قمر، یه آقازاده اومد از خیمه بیرون گویی که صورتش پاره ماه بود. اینجوری بود، اینقدر زیبا بود، اینجوری میدرخش، زره به تنش نمیخورد، هر زرهی بود با لباس عربی با یه نعلین به تعبیر، نعلین به این کفشای بندی تابستونی میگن، رفت سوار اسب بشه، پاش نمیرسید به این رکابه نمیرسید. بعد نوشتن که بند یکی از اینا واز بود، این آزاد خم شد که این بند کفششو ببنده. همونجا اون ملعون آنچنان به سر قاسم بن حسن ضربه زد که وقع المقال آمول وجهه، این آقازاده با صورت افتاد روی حسن. یعنی نتونست اصلا از عموش اون دفاعی که میخواست بکنه و اومدن آنچنان زیر سم اسبا گرفتم قاسم که دیگه آقا عبدالله چاره این نیست، این باز شکاری خودش رست، این نامرده رو همه رو کنار زد. وقت راوی میگه من دیدم آقا عبدالله قائما علی رأس الغلام، اون موقع دیدم یه گرد و غبار و خاک و اینا بلند شد، وقتی که این دو خوابی دیدم آقا استادن و حقایت حسود رجله، آقازاده حضرت قاسم داره با پاهاش زمین رو میکنه. برای حسین و یقول بودن قوم قتل و که حضرت داره نفرین میکنن قاتلین رو، بعد یه جمله میگن که کمال قربت حضرت رو میرسونه، از زوالله علا امک، دارن با برادرزادش مسخن میگن قسم به خدا بر عمود خیلی سخته، ان تدعو او فلا یجیبک، او رو بخونی ولی جوابتو نده، او یجیبک فلا ینفعک صوتو، جوابتو بده ولی دیگه کار از کار گذشتی. هذا یوم والله کثر باطره و قل ناصره، میدونی امروز عمود خیلی تنهاست، هیچ کسو نداره. دل ابا عبدالله رو کرد قاسم سلام الله علیه و حضرت بدن این عزیزش رو کشیدن رو سینه خودشون، سینه به سینه قاسم، اینجوری آوردنش طرف خیمه. خدا بگو به آبروی حضرت قاسم اثر نمی‌کنه. امر فرج منتقم خونش رو هر چه زودتر اصلاح بفهم. خدایا دل مقدس امام اعظم علیه السلام رو با مژده ظهور شفا عنایت بفهم. سلامت.